بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اگر یادتون باشه در جلسات قبل در این زمینه صحبت کردیم که گفتیم با دورنمای تاریخ بنی اسرائیل آشنا بشیم، چون در قرآن بیش از 100 آیه درباره این ماجراست. گفتیم با این قصه روشن آشنا بشیم، چون آشنایی با تاریخ بنی اسرائیل آشنایی با تاریخ خودمونه. حدیث داریم، توجهتون به من باشه، حدیث داریم تمام صحنه هایی که و تمام حوادثی که برای بنی اسرائیل پیش آمده، برای اون امت پیش آمده، برای شما هم پیش خواهد آمد. بنابراین آشنایی با تاریخ بنی اسرائیل آشنایی با تاریخ خودمونه. پس این درسای ما در آدمان که خیلی کم حوصله‌اند و هیچ حال خوندن و نوشتن نداره، قصه مفید سازندگیه برای کسانی که دوست دارن با قرآن آشنا بشن. درس های خوبیه. تا اینجا رسیدیم، در یه جلسه بیوگرافی فرعون رو گفتیم. ایشون میگم مثل همه برای همین خاطر، چون ما تحت سیطره رژیم سلطنتی بودیم، اونها هم تحت سیطره فرعون بودن. اونها به رهبری موسی نجات پیدا کردن، امت ما هم به رهبری امام نجات پیدا کرد. اونها بعد از پیروزی یک توقعات نابجا و یک اختلاف های پیش آمد برای امت بنی اسرائیل، که همون حوادث ممکن است برای پیروز بعد از پیروز ما هم باشه. بنابراین خیلی باید دقت کنیم، این تاریخ رو بررسی کنیم. در یه جلسه بیوگرافی و گوشه از کارنامه فرعون رو گفتم و حضرت موسی رو در یه جلسه و دو تا جلسه بعد از پیروزی انقلاب گفتم که اینا چه میکردن. حالا در این جلسه یه مقداری از آیات عرض کنم که داستان بعد از پیروزی رو میخوام بگیم از ماجرای گوساله. پس بحث این جلسه ما این بود که چطور مرسن سراغ گوساله. البته در تورات می‌نویسه که، حالا من نمیدونم سفارش کنم تورات بخونید یا نه، ولی هم فعلا قرآن تونو بخونید تا بس به تورات برسیم. در تورات قصه رو نقل میکنه که میگه او کسی که گوساله ساخت و مردم را به گوساله دعوت کرد، یا مردم خودشون خواستن که از گوساله بسازه، این حضرت هارونه. با هم که از نظر ما حضرت هارون پیغمبر بود و پیغمبر معصومه، و علاوه بر اینکه پیغمبر بود، از طرف شخص حضرت موسی برادرش که اونم پیغمبر اولوالعزم بود منصوب بود و هرگز یه همچین کار خلافی رو پیغمبر بزرگوار نمی‌کنه. اما حالا چطور شد که اینا رفتن سراغ گوساله؟ نقش محیط بحثمون اینه، چگونه امت بنی اسرائیل بعد از پیروزی به سراغ چی؟ گوساله پرستی رفتن. آخه ملت خدا پرست که نمیشه گوساله پرست بشه. خیلی بادم چطور شد یک امت گوساله پرستن؟ اینو باید کنم جن. الان ما خدا پرستیم، میشه من گوساله پرست بشم؟ میشه شما گوساله پرست بشی؟ آره میشه. قرآن تو میگه دلیل این را نقش محیط میگه. پاسخ یک، به خاطر عدم ایمان واقعی. چون ما دو رقم ایمان داریم. ایمان دو جوره، گاهی ایمان عمیقه که واقعا ایمان همونه. در روایت معنا میکنه ایمان اونیست که هم به دل و هم به زبون باشه و هم در عمل نشونه داشته باشه. اما بعضی ایمانشون فقط به زبونه، ایمان عمیق و ایمان سطحی. من دو نمونه از ایمان براتون بگم و ضمناً بعد نیست انقلاب فرهنگی هم عنایت کنید. انقلاب فرهنگی چیه؟ خب پس باید بشینم قصه بگم. به شرطی خوب گوش بدید. حضرت موسی وقتی آمد فرعون را دعوت کند خیلی به فرعون برخورد که یه چوپون با این لباس پشمی و اعصاب دست اومدن یاد میگه تو خدا نیستی، باید بندگی خدا رو بکنی، باید بردارم آزاد کنی. خیلی اون باد دماغی که داشت خیلی به غیبت و غرورش برخورد. گفت ما باید این موسی را آبروشو بریزیم. برنامه چیه؟ اینا که میگن ترجمه از آیات قرآنه. تیتل که آیه شیرش تو همین چند کلمه رو خلاصه میکنن برای آدمای کم حوصله. برنامه چیه؟ برنامه اینه که بخشنامه کنید به همه شهرها، هر ساحری زبردستی هست از طریق فرمانداری ها و بخشداری ها، مثلا تمام ساحرها جمع بشن و ما جایزه تعیین کنیم برای اون ساحری که قشنگ سحر جالبی به وجود بیاره و به خاطر اون سحر آبرو حضرت موسی رو بریزه و به موسی بگه اگر تو عصا رو میندازی اژدها میشه. اینم این کارو میکنه، چنین میشه. یه ساحری پیدا کنید، یه نمایش بده، با این نمایش قدرت آبروی موسی رو بریزین. اومدن پلوش. حالا میخوام انقلاب فرهنگی بگم. شما که پا تلویزیونی گوش بده، این ساحرها جمع شدن، آمدن به فرعون گفتن اگر ما آبروشو بریزیم پول میاد. گفت بله بله آبروشو بریزید، هر چی بخواد بهتون میگم. شد ولی سحرشون رو انجام بدن. حضرت موسی که اثر انداخت به قدرت غیبی خدا اجدها شد. این ساحرها یه سری که خود بره فهمیدن نه، حسابه حضرت موسی کار خدا یا سحر و جادو نیست. تا حضرت موسی دست ایمان آوردن، فرعون دید عجب، اینا رو آورده که آبرو موسی رو بریزن، اینا خودشو به حضرت موسی ایمان آوردن. گفت تیکه تیکه دو میکنم. وقت ایمان واقعی اینا پیدا کردن، گفتن هر غلطی میخوای بکنی بکن، به خاطری که فقر ایمان واقعی. فقر یعنی ای فرعون فقر قضاوت کن، هر کاری میخوای بکن. فوقش اینه که تیکه تیکه میکنیم، از شکنجه بالا کرد که نیست که. فقر قضاوت کن، ما انت چیزی را که تو باز هر چی میخوای قضاوت کنی، هر حکم میخوای بدی بده، به خاطری که تو هر چی زور بزنی تو همین دنیا. انما تقضی، به درستی که تو حکم خواهی کرد، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو هر چی زور بزنی در همین دنیا زور میزنی. میشه زنی که جون منو در دنیا بگیری، ما یه جون تو بیشتر نداریم تو رو گیر. این میگن ایمان واقعی. خوب گوش بدید کجاش انقلاب فرهنگی بود. یه دقیقه هیچ شما نمیگید، به من فقط گوش بدید. شما که فاطر رو گوش بده. آقایی که ساعت 8 منتظر یه سکه بود که جایزه از فرعون بگیره، بعد از 8 روب در این یه روب در این نیم ساعت یه ساعت کارش به جای رسید که نه سکه یا فرعون قبول نکرد، گفت تمام هستی، حالا من دیگه ارزش ندارم. این میگن انقلاب فرهنگی. پس اگر خواستید ببینید شما با انقلابی هستید یا انقلابی نیستید، مثلا بنده 20 سال پیش از این گفتم خوبی خوشم میمده، حالا وقتی میگن خوبی خوشم میاد، من انقلابی نیستم. باید انسان کارش به جایی برسه که اگر راه حق و تشخیص داد به تمام در دیواران پشت نوشتن طوریش نشه. این میگن انقلابی. این مساهر آمده به فرعون میگه من آمدم آبرو موسی رو میریزم، به شرطی یه سکه بده بیاد. منتظر یه سکه است، بعد کارش به جایی برسه که میگه سکه ها کاخ دربارد، زور شکنجه و حبست، اصل تمام هستی، تمام قدرت و امکانات تلومن دیگه تشیر ارزش. این میگم انقلاب فرهنگی، که انسان که منتظر یه سکه هست ساعت هشت هشت نمید برسه به جایی که تمام حکومت ها فلوش بیارزش بشن. ایمان واقعی اینه. خب حالا که ایمان واقعی و سطحی رو شناختیم، که ایمان واقعی تمام دنیا نمیتونه دورشو بزنه و ایمان سطحی فوری با یک حادثه پیدا میشه، میخوام بگیم چطور شد اینا گوساله پرست شدن؟ به خاطر عدم ایمان واقعی. مسئله دیگه نقش محیط در افکار. دو، نقش
نقش محیط.
آخه این مسلمونا اینا که ایمان آورده بودن به حضرت موسی، اینا که به حضرت موسی ایمان آورده بودن، اینا از رود نیل عبور کردن. شنیدید که فرعون و دربار فرعون و ارتش فرعونی حمله کرد به حضرت موسی و پیروانش و رسیدن به رود نیل. خداوند وسط رود را با قدرت خودش شکاف، اینها سالم از وسط رودخونه عبور کردن. خدا میتونه کار بکنه، همه خدایی که این کراس را در این فضا نگه میداره، این آب دریا را یه مدت روان نگه میداره و کفه اونجا هم خوش شد، از وسط رودخونه تند آمدن رفتن. بعد فرعون که آمد بیاد داره، وقتی رسیدن وسط رودخونه آبها در مرتبه غرق شد. کار نداریم، رفتن اون در رودخونه، دیدن بت پرستار، دیدن تا بت پرستار دیدن، گفتن موسی 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 اجعل لنا الهن، قرار بده برای خدا، کما لهم آلهه. اینا اون در رودخونه خدا پرست بودن، دیدن با چشمشون که چگونه خدا رود را برشون خوش کرد. اما این انسان همیشه بناست لطف خدا را فراموش کنه. اینطوریه، ما اصولا هر وقت گیر میکنیم صداش میزنیم. قرآن میگه مردم وقتی گیر کردن الا رکبو فلفل که دعو الله، وقتی گیر میکنن میگن یا الله سلام ما نجاهم، بعضی جفته که میکنن هر وقت گیر میکنن. ایمان در حال استقرار. فرعون وقتی میخواست غرق بشه گفت آمن تو ای خدا ایمان آوردم، آیه نازل شد، حالا توبه در وقتی که انسان به مرز استقرار کشیده نشه، شما الان دیگه حال فایده نداره. به موسی گفتن اجعل لنا، اصلا به موسی خیلی خیلی چیز میخواد، این مثل اونه که آدم پلوی یه آیت الله بره بگی که لطفا یه رقبته خوب بره ما بگو بره عروضی گفتن میخواد، خیلی پر رو میخواد چه آدم به یه آیت الله بگه رقبته خوب کجاست. یا مثلا فرض کنید که آدم بره مثلا فرض کنید پلوی یک مستحق عالم شهر بگه آقا بنزین آب جو کجا میفروشن، به رهبر انقلاب به مبارز بت گفتن تو لطفا یه بت بره ما درست کن، تقاضای بت تراشی به چه تیچه آمده برای که بطار از من ببره. اینم چه هنوز آخه یک کسی اومد پلو حضرت علی یه نیش ده، گفت تو نمیخواد نیش بزنی، تو خودت وضعت خرابه. گفت شما مسلمونا اینقدر بد هستید که هنوز پیغمبرتون دفن نشده اختلاف کردید. گفت ما پیغمبر موسی بود اختلاف نکردیم، بعد از فوت اختلاف شد، اما شما هنوز چه پاتون از دریا تر بود که از خدا به طرق کی مصادر رفتید. به حضرت علی گفت شماها بعد از فوت پیغمبر چرا اختلاف کردید؟ حضرت علی گفت تو نمیخواد اینو ما بگی، چون شماها از نسل کسی هستید که هنوز چپ پاتون خوش نشده بود، هنوز چپ دریا تر بود که شما از ایمان به خدا رفتید طرق گساله. علیه حال این نمت به حرومی انسانه. و اینجا بقیه این جمله رو بگم، رفیاری از ما وقتی گیر میکنیم اینقدر هستن افرادی که بعد میدن خدایا اگر این آتانا من فضله، اگر خدا مثلا پول به ما بده لنصدقن، نه ما حتما کمک میکنیم. سلام ما آتا هم من فضله، همین که خدا وقتشون خوب شد دیگه فراموش کنن. چقدر آدم ها بودن وقتی بیپولی تو مسجد میرفتن، خود شما که پا تلویزیون نشستی یه زمانی که پول نداشتی وقتی بیشتر رفتی، یه وقتی پول داری دیدم اون که با دو چرخ سوار میشدی با اولاق و مرکبه حیوان اینا میرفتیم بیشتر سمت مسجد رفتیم یه حالی که وزمون خوب شده. اصلا انسان اینه، قرآن میگه ان الانسان علی ظلوم کفا، انسان ظلم میکنه، انسان ناسپاسه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان دست به یاغیگری میزنه همی که شکمش دیر شد. ان الانسان لفی خسر، یه وقت شما بودن نه تو ان الانسان و نکان الانسان تو قرآن بود و همه شم خدا گله میکنه که این انسانی که فضلنا بنی آدم، انسانی که فضیلتش دادن، انسانی که کرمنا بنی آدم، انسانی که نفخت فیه من روحی، انسانی که فتبارک الله احسن الخالقین، این انسانی که موجود ممتاز آفرینش است، هر وقت جیر میکنه یا الله، هر وقت ها اینها خلاصش محیط در اینها اثر کرد، آمدن این بره رودخونه بود سرستر دیدن فوری به مخالف بود و رهبر انقلاب گفتن لطفا شما بود برای ما بسار. اینا ظلم کردن. قرآن آیات زیاد رو درباره ظلم اون امت میگه. من از امت یه خورده از ظلمشو بگم تا ببینید چیه. خب خدا پس گردنی میزنه دا. من قرآن میخونم، فکر میکنم شما بتونید معنا کنید، چون خیلی از کلمات قرآن و از همون کلمات عربیه، همون کلماتی که در فارسی خودمون میخونیم. فبما نقضهم میثاقهم، فبما نقضهم میثاقهم، اون امت پیماناشون رو نقض کردن. یک، دو، و کفرهم به آیات الله، آیات خدا را نسبت به آیات خدا چی؟ کفر ورزیدن، پیمانها را شکستن، قراردادها را لغو کردن، آیات خدا را بهش کفر ورزیدن. دو، و قتلهم الانبیاء، پیامبران را کشتن. آفرین. سه، و قولهم قلوبنا غلف، گفتن دل ما روش پرده افتاده. چهار، و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، به حضرت مریم هم بهتان زدن، گفتن خدا نکرد علی عزب الله مثلا زنا کار بوده. و قولهم انا قتلنا عیسی ابن مریم، گفتنم ما افتخار کردن شما حضرت عیسی را کشتیم. البته از نظر دید ما حضرت عیسی کشته نشده، حضرت عیسی الان هم زنده، کشتن نشده، به صلیب و دار هم آویزان نشده، یه عقیده مانه. بگی چی؟ خلاصه به خاطر نقض میثاق، به خاطر پیمان شکنی و به خاطر کفر و به خاطر پیامبر کشی و به خاطر این که گفتن دل ما پرده داره و حرف تو رو حاضر نیستیم قبول کنیم، قرآن میگه به این خاطر و به این دلیل عوامل، فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، چون اینا این چنین بودن ما یک سری چیزا رو بر اینا حرام کردیم، حرمنا علیهم طیبات، حرام کردیم بر این امت بسیاری از چیزهای خوب را. خدا میگوید فلان امت چج رفتن، طیبات رو بهشون حرام کردیم. یعنی ایرانی ها شما هم یک نعمت های بهتون دادیم، نعمت رهبری، نعمت آزادی، نعمت مصرف، نعمت انقلاب درونی. دخترای دبیرستانی در رژیم قبل می بردن دخترها رو برای که برای یک جنایتکار رژه بره، با زور دخترها رو می بردن. حالا همین دختر دبیرستانی میره نهضت سواد آموزی در یک منطقه ای چهار تا دختر بچه رو جمع میکنه درسشو میده. خب این انقلابه. اگر کسی کفران بکنه این اون سرنوشته، اون سرنوشت ملت بعد از پیروزی انقلاب کفران کردن، خدا میگه حرمنا علیهم طیبات، چیزای طیب را بر اینها حرام کردی، شما هم چون بیروز گفتم تو اون جلسه قبل گفتم کارای خدا سنته. یه برنامه که میگه نمیگه میگه نه من با هیچ کس خشقومی ندارم، با کسی پدر کشتگی ندارم. قانون اینه که هر امتی بعد از پیروزی، با من نگاه کن، هر امتی بعد از پیروزی منحرف بشه خدا پتیگرده میزنه. خلاصه به قول رهبر انقلاب یه جمله چند وقتیش فرموده بود نکنن که اگر چیزی به کسی دادم آن را پس میگیرم. و این بنده خدا، حالا خود خدا میگه ای امت نکنید کاری که اگر چیزی بدم پس میگیرم. فبه ظلم، آیه قرآنه، فبه ظلم من الذین هادو، به خاطر ظلمی که از اون امت سردد، حرمنا علیهم طیبات، طیبات رو بر اینا حرام کردیم. هیچ معنی نداره امت یه خلافی بکنن خداوند بارونش را قطع کنه. ولذا حدیث داریم که اگر امت جلو فساد نگیرن، در صحنه حاضر نباشن، این اخیرا تو سخنرانی ها میگن مردم باید در صحنه حاضر باشن، حضور در صحنه، حضور در صحنه، این تازه نیست، این همونه که قرآن میاد میگه تمام مردم باید امر معروف کنه، تمام مردم باید نهی از امر معروف، یعنی باید تو صحنه باشی تا به خوبی ها بگو درود در تو و نهی از منکر، باید تو صحنه باشی تا فساد دیدی نهی کنی از فساد. پس همون امر معروف و نهی از منکر یعنی حضور در صحنه، هم اسمش عوض کردن چیز سازی نیست. و یه وقت یه مسئله لطیفی داشتم، نمیدونم برای شما بود گفتم یا برای غیر شما، برای یه جای گفتم، گفتم این که میگن همه مردم باید امر معروف و نهی از منکر کنن، این معنیش نیست که پس دیگه دادگاه و قضاوت نمیخوام. وقت مثال زدم گفتم یه ماشین از یه خیابونی که یه طرف هست یه ماشین از طرف مخالف میاد، یا گردش به چپ ممنوعه، گردش به چپ میکنه، یا یه ماشین درش وازه و راننده توجه نداره، این ماشینی که داره خلاف میره، دروازه خلاف میره، همه ماشینه که میرن چراغ میزنن، بوق میزنن، اینه وظیفه ای که همه ماشین ها چون خلافه میزن با چراغ بزنن، بوق بزنن، میگه اوی کار خلافه. اما یه برنامه هم هست که پلیس داره که میاد این آقا رو جریمه میکنه. ما همه مردم، دختر و پسر، زن و مرد، زن باید مرد رو امر معروف کنه، مرد باید زن رو امر معروف کنه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، قرآن میگه تمام مردان و زنان با ایمان همه ولی هم دیگه هستن. آقا ما ولی نمیخواییم، چرا ولی میخواییم؟ شما ولی گرنده هستید، بنده هم ولی شما هستن، مطابق ولایت شعاعی داره، شعاع ولایت من و شما همینه که اگر کار خلاف کردی حق دارم، خدایی که منو تو را آفریده حق داده من که خلاف کردی بگم برداری کار خلاف ها نکن. آقا فضولی موقوف، نخه موقوف نیم، خدا گفته فضولی جایز. آقا موسی بدین خود، عیسی بدون خود، نه خیلی، خدا گفته موسی بدون عیسی، عیسی بدون موسی، حرفا غلطه. مناتور تو یه قبر نمیذارن، بله مناتور تو یه قبر نمیذارن، تو دو تا قبر میذارن، ولی تو قبر من و من میگن چرا فساد دیدی داد ندادی، تو قبر من از شما سوال میکنن و تو قبر شما از من. این حرفا غلطه. فضول موقوف، موسی بدون خود، عیسی بدون خود، نمیدونم نظارت عمومی، نمیدونم دخالت نابجا، عرض کنم با بیزنگ اسلام آیه قرآن هم آیه یه با دیگه میخونم، المؤمنون و المؤمنات تمام مردان با ایمان و تمام زنان با ایمان همشون باید نسبت به هم سرپرستی. یک دختر 9 ساله‌ای که اول تکلیفشه حق داره به پدر بزرگ نوه 4 سالش نهی از منکر بکنه، و اگر این پدر بزرگ آره شد که اوه این به من میگه، دنیا دست کی افتیده، این به من میگه، کسی که این تحمل را نداشته باشه از فرهنگ ما متکبر است. چون در اصول کافی امام فرمود متکبر واقعی کسی که حرف حق را میشنوه ولی زورش میاد قبول کنه. از نظر فرهنگ اسلامی و اخلاق اسلامی پدر بزرگ و مادر بزرگ متکبرند، و از نظر مکتب ما اگر بچه 9 ساله اعلام خطر نکنند و نهی از منکر نکنند گناهه. این حرفا نیست، مانعی نداره هر کسی موقعیت سرزش محفوظ بشه، ولی این دخالت رو اسلام به همه داده. حالا قرآن برای تو بگم، پس من یه بار دیگه قرآن میخونم با هم ترجمه کنید. 1 2 3 داشتیم میگفتیم بنی اسرائیل بعد از پیروزی چه خطی رو رفتن و خدا چه جور پس گردنی بشه زد، خطی که رفتن و پس گردنی خدا، خطشون این بود نقضهم فبما نقض، آیه 154 سوره نساء، 154 سوره نساء اینه، آیه خیلی آسونه. فبما نقضهم میثاقهم، چون میثاق و پیمان را نقض کردن به شکستن، و کفرهم به آیات الله، آیات خدا را بهش کفر ورزیدن، و قتلهم الانبیاء به غیر حق، به ناحق پیامبران را کشتن، و قولهم قلوبنا غلف، گفتن دل ما پرده روش افتاده، این غلفی با غین سال و قفل با قفلی که میخوریم در بکن میزنیم، این غلف با غین الله، قلوبنا غلف، پرده روش افتاده، و به و بهتانهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، امتی که تهمت بزنه خداوند حلالا رو بهش حرام میکنه. حالا تو جامعه ما بعد از پیروزی که به کسی تهمت نزه ها، اون شاعر یه شعر قشنگی میگه، میگه بود بازار گرم، بود بازار گرم بین فروشی بر سر راه هم، بود بازار گرم بین فروشی بر سر راه هم، خداوندا من از این گرمی بازار میترسم. یه حدیث داریم دوره آخر از زمان، صبح مردم از خونه بیرون میان دین دارن، شب رو برمیگردن دینشون رو باختن، شب میرن تو خونه دین دارن، از پا تلویزیون تا میشن یه چهار تا رو مقاله تو روزنامه میخونن دینشون از دست دادن. و الان همین وقته صبح از خونه بیرون میاد متدین، یک مرتبه به یک نفر مؤمن به خدا، به یک نفر افراد پاک دامن یک تهمت میزنه. خلاصه مسئله تهمت رو باید مواظب باشیم. اجازه بدید من حدیثی که تا حالا سه مرتبه خوندم دفعه چهارم هم بخونم. آخه گاهی وقتا یه چیزایی هست تو ذهن میاد گفتم ولی فکر میکنم تکرار کنم. البته بحثا من تکراری نیست، اما ممکن است گاهی یه مثلی و یه حدیثی رو لازم بشه چی؟ تکرار کنم. چون قرآن مثلا همین قصه گوساله پرستی رو، قرآن هم در سوره بقره قصه گوساله پرستی رو گفته که امت انقلابی بعد از پیروزی انقلاب رهبر انقلاب رو نمیشد نمت طبقه گوساله، هم در سوره بقره گفته، هم در سوره طه گفته، هم در سوره اعراف گفته، هم در سوره نساء گفته. خب سوال چرا ارتجاع را، چرا مسئله اینه میگن ارتجاع یعنی از خدا به گوساله، چرا این مسئله این سیر قهقرائی و این ارتجاع را خدا چهار بار تو قرآن تکرار کرده؟ چون لازم از چهار بار تکرار کنه. اگر ده بار بگم خدا تکرار میشه اشکال دشوارت نبود، چون بعضی مسائل مثل آتیش میمونه که یه لحظه اگر بعضی دوغاله اگر یه لحظه بازدنه بذاری کنار آتشه خاموش میشه. باید دائما اینو بادش دار، چون زغال زغال یکی زود خاموش میشه. حالا این حدیث را من بگم، حدیث داریم اگر چه توی غیبت، البته تهمت و غیبت و فرقش میدونید فرقش چیه؟ نه البته اینو که این برادر نوجوان اون فرمود درسته، بعضی ها وقتی جو آقا غیبت میخوام میگم من فروش هم میدم، خب فروش هم غلط میکنی پشت سرش هم غلط میکنی، حالا گره که فروش غلط میکنن دلیل برمی که پشت سرش غلط بکنه جایزه؟ این که من فروش هم میدم این غیبت اصلا خیلی رسمی غلطی داره. مثلا گاهی وقتی میگی سلام میکنی میگی سلام علیکم، میگه آقا سلام با بنده، خب حالا جواب سلام چطور شد؟ بالاخره جواب سلام مالیده، ما سلام کردیم با شما میگیم سلام علیکم، سلام علیکم فقط سلام با بنده حال چطور است؟ خب سلام با شما یا سلام با بنده فرق نمیکنه، اصلا سلام با همه. بله اسلام گفته هر پیغمبر به بچه هم سلام میکنه، علی بن ابی طالب به زنای جوان سلام نمیکرد، بهش گفتن یا علی پیغمبر به زنا سلام میکنه، تو چرا علی به زنای جوان سلام؟ گفت چون پیغمبر 30 سال سنش از من بیشتره، اون سلام کنه طورینی، من چون جوانم سلام نیست که سلام کنم. چون دیشب یکی از خواهرها تلفن میزن میگفت که در جلسه در جلسات که تو تلویزیون هست در کانال دو میگن در جلسه استاد فلان و استاد فلان این جلسات خواهرها و برادرها با هم میشینن، سر در جلسه تو دختر خانوما نمیشینن. جوابش همونه که پیغمبر به زنها سلام میکرد ولی علی به زنها سلام نمیکرد، چون اونها سنشون از بنده بیشتره. هر کاری هر که میکنه که خیلی حرفا رو من نباید بزنم، اما مثلا فرسون آیت الله منتظر بزنه طوری نیست. حساب بس کجا بودیم؟ غیبت تهمت. غیبت اینه که آدم بدی رو دیده بگه، اگر کسی بدی رو اگر کسی دید بگه و راست بود غیبته. تهمت اینه که اصل دروغه، تهمت اینه که دروغه، یه واقعیتی که نیست میزنه. و حدیث داریم اگر کسی غیبت بکنن خدا روز قیامت تمام ثواباشو میده بهشون. مثلا فرض کن بنده غیبت شما رو میکنم، هر چی تبلیغ کردم اگر بره خدا بشه، هر چی درس خوندم اگر بره خدا خونده باشم، هر کاری کردم اگر بره خدا بشه، کارهای خیر من همه رو میدم به شما. روز قیامت هم خدا یه حال ما دو دقیقه غیبت کردیم تو با زحمت های بیست سالمون هم بر کنیم از بنده بری؟ میگه بله، اونم 20 سال جون کنده بود که جامعه یا آبرو درست کرده بود، تو با دو دقیقه زبونت آبروی 20 ساله اون رختی، منم با همین دو دقیقه جوابای 20 ساله تر از بین میبرم. بنابراین مواظب به زبونتون باشید. این مال غیبت بود، تهمت که دیگه الاخره این مال راستش بود، دروغاش دیگه بود. یه خدا باید مواظب باشید. امت انقلابی اگر بعد از پیروزی انقلاب شروع کردن به تهمت زدن، به خصوص تهمت به اینا که خدمت کردن، خالص بودن، پاک بودن. تهمت به نهادهای انقلابی، این تهمت خلاصه مسئلهش مشکله. قرآن میگه والذین یرمون المحصنات، اگر کسی به زن پاکی نسبت زنا و فحشایی بده، اینو پیداش کنه تو خیابون بخوابوندش 80 ضربش الله. تهمت به نهادهای انقلابی، این تهمت خلاصه مسئلهش مشکله. قرآن میگه والذین یرمون المحصنات، اگر کسی به زن پاکی نسبت زنا و فحشایی بده، اینو پیداش کنه تو خیابون بخوابوندش 80 ضربش شلاقش بزنه. ای بله نداره، این زن آبرو داره تو اجتماع، تو چه حق داری بگی این زن دوست داره، نمیدونم زنا کرده، زنا مرد زنا کرده، لواط کرده. این جملات زننده اگر کسی به کسی این حرفا رو بزنه، یا باید 4 تا شاهد بیاره، چون این 4 تا شاهد شاهدن کار، و یا اگر شاهد نداره باید بخوننش 80 ضربه شلاقش بزنن. این برای امنیت آبروییه، چون در اسلام 4 تا امنیت داریم. یک امنیت داریم، بریم پرت میشم تو گوساله بودیم. بله بحث گوساله. خب باشه اون بحث امنیت باشه رفت دیگه. محیط در اینها اثر کرد. امت انقلابی خدا پرست بعد از اینکه اون ور رسیدن بت پرستی رو دیدن، رفتن سراغ بت پرستی. حالا ما نباید اگر یه جایی میریم میبینیم جنگ جنگی دیگه، فوری یه شعری هست خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، اینا خواهی غلطه. حضرت ابراهیم یه نفر بود، اصولا خداوند در قرآن از جماعت خیلی انتقاد کرده. 80 مرتبه میفرماید اکثرهم، 82 مرتبه ظاهرا من یه وقت مردم، 82 مرتبه قرآن از جمعیت انتقاد میکنه. بنابراین جمعیت اصل نیست، حق اصله. مثلا گاهی وقتا جمعیت به سراغ حق میرن، مثل که اکثریت جمهوری اسلامی رو پذیرفتن، اکثریت قانون اسلامی جلسه خبرگان را پذیرفتن. اگر اکثریت خط خیلی رو بره که درسته، اما حالا اگر اکثریت گفتن ما خدا رو نمیخوایم، اکثریت گفتن ما پیغمبر رو نمیخوایم، اکثریت از قرآن به قرآن پشت کردن، خب اینجا دیگه اکثریت ارزش نداره. خلاصه اکثریت به خودی خود ارزش نداره. خب نقش محیط، اینها رفتن اون در رودخونه دیدن اکثریت بودتا هستن، اینها هم به حضرت موسی گفتن اذ لنا الهن چم آله هم آله هست. محیط در اینها اثر کرد و ما باید سعی کنیم محیط زده نباشیم، فامیل زده نباشیم، چم آنی که شرق زده و غرق زده نباشیم. البته شرق زده و غرق زده معناش اینه که آدم از برنامه های اونا استفاده نکنه. دو بگی آقا شما تابستون از یخ استفاده میکنی؟ شما تابستون از یخ استفاده میکنی؟ اما یخ زده نمیست، خوب نیست. استفاده از یخ آری، اما یخ زده زنستون از گرما استفاده میکنی؟ اما گرما زده خوب نیست. استفاده از شرق و غرب اگر راه درستی دارن مانعی نداره. ما داریم پیغمبر اسلام گاهی افرادی میکنی فلو قبیله های غیر مسلمان و روش های نظامیشون یاد میگرفت، میامد به مسلمان ها یاد میداد، اما اجازه نمیداد مستشار خارجی بیاد و ارتش اسلام بله قربانگوی مستشار خارجی. ذلت نباد باشه، اینا باید از هم جدا شن. مثل که در ارتش سرباز باید به فرماندهش احترام کنه، هر به فرماندهش هم باید گوش بده، تواضع و قبول فرمان آری، اما ذلت در مقابل فرمانده به اینان که گماشته باشه تبدیل داره فرمانده پاک کنه، یا لباسه یا نمیدن بچه هاشو بشوره یا خونه رو زارو کنه به بیداری و کلفتی و نوکری و یا مثلا اومده تو اتاق فرمانده سیخ را میسته میگه مثلا حالا فرمانده خب بله من چون سربازم باید به فرمانده احترام بذارم، اما فرمانده هم نباید به من بگه نه تو اگر بشینم به من توهین میشه. نظام اسلامی بود که پیغمبر حتی با مردم همه گرد نشستن. پس تواضع سرباز آری، اما ایستادن سرباز در برابر فرمانده. و حدیث داریم این مال ارتش نیست، تو بازار همینطوره. من یه وقتی یکی از آدمایی که اسمش نمیبرم باورم نمیامد، ایشون یه چیزی باش بود آمد توی جلسه ای نشست، او چیزی هم که حالا نمیدونم رانندش بود منشیش بود چیش بود، آمد بنشینه اشاره کرد وقت بعد من دیدم که اشاره که کردیم وقتی من نشستم که خود میگه برابر من بینشون این واسی خیلی ناراحت شدم و عقیدم به کلی ازش دفتر شد. بعدم در یه مجلسی گفتم ایشون خلاصه از من مشورت کردن که ایشون چجوریه، گفتم باید تذکرات بشتار غلطه که معلم حدیث بریم کسی که دوست داشته باشه وقتی را میره چهار نفر پشت سرش را برن، این جاش تو جهنمه. حدیث امام فرمود کسی که دوست داشته باشه که وقتی را میره چهار نفر عقبش باشن، اگر کسی که دوست داشته باشه اینجا جاش تو جهنمه، کسی که دوست داشته باشه مردم براش خمارات باشن این جاش تو جهنمه. ولی دو سبب وقت مقعده من الناس مقعد و جایگاه او در جهنمه. البته این مانعی نداره با اگر یک کسی در آستانه خطره محافظ داشته باشه، من نبود دوست داشته باشم که مردم دلیل من بشن، اما اگر یه وقت احساس کردم که در این جلسه سخنرانی اگر بره من خطرناکه، البته دو تا دوستان بیان کمک کنن واجبه، نه اشکال نداره واجبه. بنده الان سوار درشته ماشین دوچرخه هر ماشینی که سوار میشم چون تیر زمینی که تو صندوق نسود نمیذاره که سوار ما نداره، اما مطهری واجب هم سوار ماشین ضد گلوله بشه چون نف از دست دادیم، نفته هم نف از دست دادیم. اگر کسی جانش ارزش داره اسکنات هزاری رو باید گذاشت تو صندوق نسود، اما تو زمینی که تو صندوق نسود نمیذاره. خلاصه باید ولی همونی هم که اگر یه زمانی بنده در یه جایی هر کی رو میخوام بزنم که احساس خطر میکنم اونجا مانعی نداره شما دوستان بیاد کمک من بکنید، اما من نبود خوشم بیاد که شما بله قربانگوی من هستید، شما واجبه جون من حفظ کنیم، منم واجبه جون شما رو حفظ کنم، اما نبود خوشحال بشیم. بید آقا اینا رو باید خفتش اصلا جدا کرد. یه حدیث داریم اخدم اخاش یعنی تو خدمت کنده برادرت، اگر میبینی برادرت تو خونه تنهایی میترسه برو اونجا که شب باش که تو خونه نترسه، اگر میبینی برادر تنها مسافرت کنه خطر متوجه شه دسته نفر باشه داره بید باید خدمت بکنه به برادرت، اما فعن سختمشه فلا اگر دیدی اون میخواد بله قربانگو عقل خودش را بندازه بگی کمکش نکن، اگر بین خودت و وجدان دیدی ایشون برای اسلام برای امت مفیده و حفظ جانش واجبه باید از طرف نهادها یا غیر نهادها جون ایشون رو به سلامت در سایه خدا نگه داشت، اما اگر دیدید نه یک چیزی داره خودش دکورسازی میکنه فا این تختمچه آیشو بنویسن اختم اخاک تو خدمت برادر رو بکن، اما فا این تختمچه فا این یعنی پس اگر استخدامچه فا این تختمچه فلا چرا؟ برای که میگه ولا کرامته، در اون صورت دیگه کرامت بزرگواری نخواهد بود، خدمت به برادر آری اما دلیل تجلت گیری نه، چون حدیث داریم خداوند اجازه میده، حدیث داریم خداوند اجازه ای ان الله فوض الی المؤمنین اموره کله، خداوند یه اختیاراتی به شما داده اما اختیار نداری خودت دلیل کنی، خود ساعت از سر من کم نکنه، شما یه همچی حرفی رو شرعا حق نداری بزنی، چون که حق علمی وقتی مهمون میاد بگی غذا قابل نیست، تو چکاره که قابل نیست، نعمت خداست قابلم هست، حق نداره خداوند اجازه نداده شما خودت ذلیل کنی. خوشم آمد از یکی از آخوندهایی که الان تو مجلس هست، یکی از روحانیونی که الان تو مجلس هست، یه زمانی زندان بود، گفتم بیا اینو بنویس ریاست محترم شهربانی، نوشت ریاست شهربانی، گفت نه بنویس ریاست محترم، گفت من نمی‌نویسم، گفتم 3 سال زندان در اضافه می‌کنی، گفت من 5 سال دیگه وام می‌سنم ولی به ناچار چسب نمی‌گم. این ذلت پذیری در اسلام؟ تو خونه گوش سوخته با کمال شهامت بگو که بله بنده مقصرم گوشت سوزوندم، اما هیچ تملق خودفروشی اظهار ذلت، با کمال شهامت آدم راست میگه، راست گفتنی که پس گردنی داشته باشه از دروغی که ذلتش بشه احیاره. اینها محیط زده شدن آمدن در یه محیط گوساله پرست باختن، پس اون یکی از دلائلی که چطور امت خدا پرست چگونه گوساله پرست شد، یک جنب محیط در اونها اثر کرد، یک دوم تردستی سامری، سامری یکی از افراد بنی اسرائیل بود، خیلی تردست بود، زینت ها رو گرفته بود از بنی اسرائیل. حال زینت ها برای چی بود؟ بعضی میگن زینت ها رو بنی اسرائیل از فرعونیا گرفته بودن به مناسبت عیدی، بعد که فرعونیا غرق شدن زینت ها برای بنی اسرائیل مونده بود. حالا هر جا یه مقدار زینت از زنان بنی اسرائیل جمع شد، گوساله ساخت. چی گوساله رو چجور ساخت؟ از نظر میکانیکی و مهندسی لوله کشی چجور کرد؟ یه وضعی در بدن این گوساله به وجود آورد که وقتی هوا بهش میخورد آهنگ خاصی میداد. خلاصه یه تردستی بود. میخواد بگه جامعه همیشه زیر افراد تردست اگر بیفته. اگر افراد ایمانشون سطحی باشه، اونایی هم که میان این امت رو عقب خودشون ببرن آدمای رندی باشن، تغییر جامعه مانعی ها نداره. بنده خودم یه جای رفتم سخنرانی کنم، تا وارد شدم، اسم اونجا رو نمیبرم، تا وارد شدم سخنرانی کنم، یک مرتبه دیدم جمعیت دو روز بر قرائت، دو روز بر قرائت خیلی رفتیم آخر سخنرانی، یک مرتبه دیدم مرگ بر ارتجاع، مرگ بر ارتجاع، یعنی بین درود و مرگشون 40 دقیقه بیشتر فاصله نشود. بندم خاصم روشن بود، آیه رو نوشتم گفتم حی حنا، این آیه اینو میگه حواستون جمع باشید، یا بریدم درودشون شد مرد. بعد گفتم خب پس باید مواظب باشن نه به درودشون و نه به مرگشون تو این مدرسه حواستون جمع باشه. خلاصش این که گاهی از خدا میان سراغ گوساله. چرا؟ چون ایمان سطحیه، عدم ایمان واقعی، ایمان ریشه نداره. درختی که ریشه داشته باشه زیر از دو در نمیاد. امام میگه مؤمن کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوهه، بعد میگه از کوه ریزش میکنه، اما مؤمن هیچ وقت ریزش نمیکنه. مؤمن مثل کوهه، درختی که ریشه نشه بیرون نمیاد، اما اگر یک چیزی رو رو خاص نشوندن ریشه نداشته شه یه باب که میاد این همه رو میذاره. چرا از گوس خدا به سراغ گوساله رفتن؟ ایمانشون واقعی نبود. برادر خواهر شما که گوش میدی، نمیدونم ایمان ریشه داره یا ایمان ریشه نداره. به چه مبلغ پول تازه ایمانتو بفروشی؟ یعنی الان میگه 2000 تومان بدن چه میکنی؟ فرض کنید میخوای یک ماشین خونه ای بخری، بس فقط یک دروغ بگی، تو اگر یه دروغ بگی به این خونه و ماشین میرسی. ایمان اگر دروغ گفتی به خونه و ماشین رسیدی، یه وقت میگی دروغ محتیات آمیزا، این دروغ دیدنیه. آخه بعضی ها قاطی بکنن یه دروغ میگن، میگیم آقا این که دروغ شد، میگه آقا دروغ مصلحت آمیزه. چه مصلحتی توش بود؟ مصلحتی بود که شما یه پول به جیب بزنی، این که مصلحت، اگر پول به جیب زدن مصلحته، پس اصلش آی یوحنا دروغ دیگه اشکال، چون هر کسی دروغ میگه برای آقا شما خونه داری دیگه نداری؟ اگر بگی دارم دیگه بنیاد مسکن زمین بهت نمیده، میگی ندارم. اگر بنا شد یک دروغ بگی یه خونه بگیری، اگر امروز با 7 متر و 20 متر زمین دینت از دست دادی، لبه مرگم بیدین ممکنه بمیریم. اونا مواد مواظب باشیم همه مون. علی ابن ابی طالب رو بردن توی اتاق 6 نفره، گفتن یک کلمه بگو، حکومت مال تو، حکومت مال تو. بعد از خلیفه دوم عمر بردنش در یه اتاق، گفتن اگر یک دروغ بگی تو این امضا کن، من حکومت را بعد از عمر بن الخطاب قبول میکنم به شرط اینکه یک دروغ بگی. گفت یکیش آره، دوشم آره، سهش نه. میگفتن بابا همین دروغه رو میگفتی، حکومت رو میگرفتی، چی به چیه؟ چی به چیه؟ در شبات و تاریکی دیدم یکی توی صدا خروف میکنه، یه مرد محترمی، گفتم سر صدا خروف میکنی؟ گفت دیدم تاریکیه، چی به چیه؟ حالا واقعا میگه شما یه دروغ میگفتی چه ده چیه؟ شما چه دارم؟ ارزش انسانیت به همینه. چگونه از خدا رفتن به سراغ گوساله؟ ایمانشون واقعی نبود. ماه رمضان دو سال پیش داشتیم که 8 رقم ایمان داریم، 7 رقمش خدا گفته نمیخوام، فقط یه رقمش رو میخوام، چون اونجا گفتم دیگه نمیگم. ایمانشون واقعی نبود، ایمانشون سطحی بود. یک دوم نقش محیط، نقش محیط یعنی اگر برادر خواهر اگر یه وقت رسیدی دیدی همه روزه میخورن، شما باید خودتو نگه دارید. وقت اگرم پیر باشی خدا باید میگه زبون من. در یه شهر بودن همه بت پرست بودن، 3-4 صف آدم بودن، گفتن ما که خواهی نشد رتبه رو قبول نداریم و نبودم قبول داشته، ما که تمام شهر بت پرست ما مسلمانیم، ما ایمان داریم و قرآن میگه انهم فتیتون آمنو بربهم، اینا جوان مردن. بعد امام میگه نه اینا پیرم بودن، اما چون اراده جوانی داشتن خدا به پیری که اراده جوان داشته میگه چی؟ جونمست دارن شسته قضا میخوره، صفت هم زدن میگه میبخور. این میدونه که حال اگر قضا بخوره، اگر قضا نخوره دو سه ساعت مطالعه میکنه، اما اگر قضا بخوره دیگه محال مطالعه. میگه که حال صفره رو انداختن بیا بخور، بالاخره شهامت این که غذاشو عقب بندازه ها نداره. یا مثلا من یه جو بودم یک از مسئولین مملکت، واقعا حالا کار نداریم که بعضی آدم ها بعضی خلاف ها رو میکنن، بعضی